حجت الاسلام دکتر محسن البیری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با حلقه دیگر از مباحثی که درباره تاریخ ایران عزیزمون پیش بینی شده بود در خدمت عزیزان و علاقه‌مندانی که این بحث رو دنبال می‌کنند هستیم. در این جلسه و جلسه دیگر درباره حکومت سربه‌داران صحبت می‌کنیم و البته این بحث در یک چارچوب کلی‌تری به نام دوره ملوک و طوائفی قرار می‌گیره که غیر از سربه‌داران به چند حکومت دیگر هم باید اشاره بشه. وقتی که دولت ایلخانی عمرش به پایان رسید، یک دوره بسیار مهمی در نیمه اول قرن هشتم هجری وقتی دولت ایلخانی به پایان رسید، یک دوره بسیار مهمی در کشور عزیز ما آغاز میشه که تقریبا 200 سال به درازا می انجامه و این دوره رو اصطلاحا هم بهش میگن دوره ملوک و طوائفی. در این دوره در بخش‌های مختلف کشور عزیزمون حکومت‌های گوناگونی به قدرت رسیدند که هر یک از این حکومت‌ها یک قلمرو محدودی داشتند. دولت یک پارچه ملی اصطلاحاً نداشتیم. پس از این دوره صفویه هستند که آمدن و تونستند یک دولت یک پارچه ملی پدید بیارن. شما با تنوع رنگی که در این نقشه ملاحظه می‌فرمایید، در واقع با این دولت‌های چندگانه می‌تونید اجمالاً آشنا بشید. امیدواریم در بحث‌های دیگه‌مون فرصت بشه درباره مهم‌ترین اینها گفتگویی با هم دیگه داشته باشیم. اما این جلسه و انشاءالله جلسه بعدی ما به یکی از اینها، یعنی دولت سربه‌داران اختصاص داره. دولت سربه‌داران همطور که ملاحظه میکنید تقریبا در قسمت شمال شرقی شرق و شمال شرقی کشور عزیزمان تشکیل شده بود و قلمرو حکومتش اینجا بود. البته درباره قلمرو به حکومتها گاهی اختلاف نظرهایی هست که حالا چرا این اختلاف نظرها رو باز اجازه میخوام الان وارد نشیم، اما در یک نگاه دیگری در واقع قلمرو سربه‌داران این گونه ترسیم شده در این قسمت در واقع سبز پر رنگی که اینجا مشاهده میکنید. مسئله دولت سربه‌داران به دلیل اینکه ما در کشور عزیزمون هم یک سریال تلویزیونی به این نام، مجموعه تلویزیونی ساخته شد به نام سربه‌داران، اغلب ما آشنایی هایی با این دوره و شخصیت هاش داریم و حسب تأثیری که برنامه های رسانی بر مردم دارن گاه تیکه کلام هایی از شخصیت های اون دوره بر سر زبان ها هم می افته. به این خاطر ما با سربه‌داران تقریبا آشنا هستیم. سال 1394 شمسی هم یک کنگره بزرگی درباره سربه‌داران تشکیل شد که مجموع مقالاتش منتشر شده، در اختیار هست و این مجموعه مثلا چکیده مقالاتی که در این همایش عرضه شد. متن کامل مقالات هم در قالب PDF در فضای مجازی در دسترس هست و در خود پایگاه اطلاع رسانی خود کنگره هم قابل دستیابی است. این هم سبب شد که مجموعه مطالعات مربوط به سربه‌داران در واقع در یک سامانه‌ای متمرکز بشه و بتونیم در واقع به آسانی به کارهای جدید انجام شده مراجعه داشته باشیم. آنچه که در اینجا با هم مرور خواهیم کرد به روال مرسوم این برنامه‌ها یک نگاه کلی است، یک نگاه از فراز قله هاست و سپس رو اون تکیه بر قسمت هایی که اهمیت بیشتری دارند و سرانجام هم یک جمع‌بندی از بحثی که میتوان داشت. بازه زمانی سربداران از 734 قمری آغاز میشه تا 782 قمری یا 788 قمری، به دلیلی که انشالله بعد خواهم گفت. عنایت میفرمایید که بسیار دورشون هم کوتاه بوده، یعنی در فضای تقریبا 48 سال یا مثلا 54 سال اینها بیشتر حکومت نکردند و خب در یک دوره کوتاه تقریبا نیم قرن حکومت یک سلسله حکومتی که اینقدر نامش بر سر زبان ها باشه نشون میده که دوره مهمی بوده و شایسته توجه. من در این بحث کوتاهمون به چهار نکته بنا دارم اشاره داشته باشم. نکته اول بحث چگونگی پیدایش سربداران هست، هم زمینه های پیدایش و هم عوامل پیدایش که چه شد این سلسله حکومتی پدید آمد. بحث دوم بنده مروری است بر حاکمان سربداری و مهمترین رویدادهایی که در زمان اونها به وقوع پیوسته و پس از اون باز مسئله بسیار مهم و مبنایی تشیع و شیعیان در اصل سربداری رو باید با همگه گفتگوی در برش داشته باشیم و سرانجام هم یک تحلیل کلی در باره این دوره حکومتی. در باره زمین های پیدایشش در واقع پیش از اینکه به دو عامل سیاسی و مذهبی پیدایش سربداران اشاره کنم، مختصرا عرض کنم در هم فضایی که ملاحظه فرمودید در اون نقشه بعد از در واقع ضعف دولت ایلخانی و پدید آمدن زمینه برای پیدایش حکومت‌های محلی به خاطر اینکه شاخی از مغولان که در منطقه خراسان و گرگان قدرتی داشتند و اینها کوشیدن از اون دولت مرکزی خانی جدا بشن، این ضعف دولت مرکزی نمایان شد و طبیعی است که هر جا اون قدرت مرکزی تضعیف بشه بی‌تردید قدرت کوچک قدرت مجال یافتند و فرصت مجال یافتن رو برای خودشون مناسب می‌بینند و به اصطلاح سر بلند می‌کنند. این زمینه در واقع پیدایش بود که ضعف دولت مرکزی مغولی رو باید بگیم و در واقع سوء استفاده شاهزادگان مغولی برای ستم کردن به مردم و مال اندوزی. اما دو عامل سیاسی و دینی رو باید در کنار هم برای پیدایش سربداران در نظر گرفت. باز عزیزان توجه دارن وقتی میگیم زمینه پیدایش، اون هم سهم داره اما در واقع این سهم زمینه است، اما عامل اون چیزی است که به صورت مستقیم دخالت داره. اگر زمینه در واقع فراهم باشد الزاما یک رویداد اتفاق نمیفته، عاملی باید حضور داشته باشه که این رویداد اتفاق بیفته. زمینه حالت همون که از نامش برمیاد اون بستر پیدایش یک رویداد تاریخی است. در بین این دو عامل یک عامل سیاسی و دینی رو در اینجا باید با هم دید. عامل سیاسی برمیگرده به وضعیتی که اولین در واقع حاکم سربداری، یعنی کسی که نهایتاً قدرت پیدا کرد مثل عبدالرزاق ابن فضل الله باشتینی، پهلوان عبدالرزاق، اون خودش از کارگزاران ایلخان مغولی بود. او در به خاطر همون ضعف دولت مرکزی مغولی میزان اموالی که در اختیارش بود و خراجی که گرد آوری کرده بود رو برای دستگاه ایلخانی نفرستاد و او رو در واقع از بین برد، صرف کارهای ناروایی که بهش اهتمام می‌داشت صرف اونها کرد. ولی خب طبیعتاً مغول‌ها به دنبال او بودند که او رو به خاطر این کاری که کرده مجازات کنند، اما در همین این خبر مرگ آخرین پادشاه ایلخانی یعنی بهادرخان رسید. این پهلوان عبدالرزاق به روستای خودشون در اطراف سبزوار به روستای باشتین رفت و در واقع حاکمان محلی مغولی در پی او آمدند برای دریافت مالیاتی که او اونها رو هدر داده بود. وقتی که در واقع سربازان مغولی آمدند مسائلی بین اینها اتفاق افتاد که من اجازه میخوام واردش نشم، هم در منابع ذکر شده، اینجا مختصرا بهش اشاره کردم. ولی به اصطلاح در این پدیده دو نفر فرستادگان مغولی کشته شدند و خبر مرگ اینها سبب شد که عده بیشتری رو حاکمان محلی مغول برای دستگیری و مجازات این فرد روانه بکنند. او با اینکه خود پهلوان عبدالرزاق پیشینه قابل دفاعی نداره، هم دوی که عرض کردم اموال دولتی رو تاراج کرده بود، اما در اینجا یک در واقع غیرت ناموسی از خود نشان داد، یک غیرت ناموسی از خود نشان داد و به همین خاطر وقتی که مجدداً مورد در معرض حمله قرار گرفتن، او و یارانش جمله رو بر زبان آوردن به این مضمون که اگر سر ما بردار بره بهتره که تسلیم این در واقع جنگاوران و سربازان مغولی بشیم. این جمله سربداران از اینجا در تاریخ باقی مانده و به اصطلاح در واقع نام اینها به این رویداد برمیگرده که گفتن که به اصطلاح سر خود را بردار دیدن هزار بار بهتر از به نامردی به قتل رسیدن. وقتی که او در مقابل مغولان ایستادگی کرد، شهرتی به هم زد و این شهرت به گونه‌ای بود که در خود شهر سبزوارم در واقع به او پیوستند و اون توانست دو سال پس از این رویدادی که اتفاق افتاده بود بتونه شهر سبزوار رو در سال 738 قمری فتح بکنه و به این ترتیب دولت سربداری پایه‌گذاری بشه. این اما همونطور گفتم یک عامل بود، عامل سیاسی این موضوع بود. اما در شهر سبزوار هم باید ببینیم که چه چیزی اتفاق افتاده بود که مردم اینقدر خوب و آسان به این پهلوان عبدالرزاق پیوستن. در اونجا عنصر دینی رو شاهد هستیم و کسی به نام شیخ خلیفه مازندرانی. شیخ خلیفه مازندرانی یک فرد صوفی بود اما گرایش‌های سیاسی و اجتماعی داشت. عزیزان می‌دانند که صوفیه به لحاظ اجتماعی به صورت عمده به حاشیه‌نشینی و عزلت‌گزینی مشهور هستند، در خانقاه‌هاشون، در دیرهاشون، حالا دیر رفته برای اینا کمتر به کار میره، در اینجاها خلوت خود رو داشتند، اما صوفیانی که گرایش اجتماعی داشته باشند زیاد نبودند. اما شیخ خلیفه مازندرانی گرایش اجتماعی داشت و به همین خاطر حتی نزد استادانی مانند شیخ علاءالدوله سمنانی رو هم تحمل نکرد، او رو ترک کرد به همین خاطر که گرایش اجتماعی نداره، به مسئله سیاسی رو بهش نمیپردازه و راهی سبزوار شد. یک صوفی به سبزوار رفت و این شیخ خلیفه مازندرانی هم صدای خوشی داشت، تجوید بلد بود و قرآن خوب میخواند و اهل موعظه هم بود و همین خاطر و در حین مواعظش مردم رو به ستم ستیزی نیز فرا میخوان. این موضوع سبب شد که خیلی سریع در بین مردم مقبولیتی پیدا بکنه. عزیزان توجه داشته باشن که شیخ خلیفه مازندرانی در حقیقت که صوفی بود از حاشیه شهر از خانقاه به شهر آمد، یک در واقع تحول در تصوف به حساب میاد. در اونجا هم که رفت به مثلا خانقاه جدید در شهر درست نکرد، رفت در مسجد در واقع نشست. هم آمدنش به شهر شیعه و هم ماندنش به اصطلاح در مسجد عملا یک در واقع نماد، یک تحول بزرگ در تصوف میتونه به حساب بیاد. این سبب شد که در بین در واقع مردم مقبولیتی داشته باشه و زمینه دینی گرویدن مردم به پهلوان عبدالرزاق رو در همین موضوع باید جستجو کنیم. در این باره شیخ خلیفه سخنان بیشتری رو میتوان مطرح کرد که به هر حال بناشار باید ازش بگذریم. از جمله درباره گرایش‌های شیعه او هیچ سند محکمی که بتوان از تشیع او سخن گفت وجود نداره، گرچه گرایش شیعه رو منم انکار نمی‌کنم، چون شهر بیحق یا همون سبزوار از دیرباز شیعه بود و این فرد صوفی وارد یک شهر شیعی شده بود و خود این میتونه نشون دهنده تمایل او باشه. به این ترتیب ما باید در واقع حاکمان سربداری رو دیگه مروری داشته باشیم بر احوالاتشون با این زمینه که عرض کردم در واقع به همین کوتاهی میتونیم در واقع دیگه بحثمون رو درباره چرایی و چگونگی به قدرت رسیدن سربداران به پایان ببریم و در ادامه بحثمون شروع کنیم به بررسی احوال حاکمان سربداری و مهمترین رویدادهایی که در زمان اونها به وقوع پیوسته.
حجت را بر شما تمام می کنم. فتوای مرا از من بشنوید و نه از غیر. هیچ کافری، نه ایرانی، نه مغول، نه تاتار حق حکومت بر مسلمین را ندارد. ارغون‌شاه چون پدران خونخوارش خون مسلمانان را بر زمین ریخته است، پس به فتوای من ارغون‌شاه شاه کافران است و در حال او را از حکومت عزل می کنم و این بیان حکم عزل است.
نخستین حکمران سربداری همان پهلوان عبدالرزاق بود که به کوتاهی دربارش نکته رو بیان کردم. اگر اون زمان آغاز مخالفت او با مغولان و در افتادن او با مغولان رو نقطه آغاز حکومت سربداری بدانیم، او رو در سال 738 یعنی بعد از فتح سبزوار باید پایان دوره حکومت او بشماریم. او خاندان اصولا همین عبدالرزاق هم از سادات بودن، هم خودش، پدرش و برادرانش به ورزش‌های باستانی شناخته شده بودن و به این خاطر تعبیر پهلوان رو برای اونها به کار می بردن. او پس از فتح سبزوار در همون سال به دلیل در واقع تمایلات نامناسبی که داشت به دست برادرش وجیه الدین مسعود کشته شد. بنابراین اولین پادشاه در واقع سربداری بعد از فتح سبزوار مدت خیلی کمی تونست حکومت بکنه و به قتل رسید. پس از اون وجیه الدین مسعود به قدرت رسید که 7 سال حکومت کرد. او رو بلازه اخلاقی ستوده اند و از هم قدرت مدیریتش و از عدالت گستریش هم سخنانی بیان شده. ظاهراً بیشترین قلمرو به حکومت سربداران در زمان او صورت گرفت که در هم نقشه‌ای که مشاهده فرمودید که از مشرق تا تربت جام و از مغرب تا دامغان و در مثلا شما تا شهر قوچان و در جنوب هم تا در واقع تقریبا کاشمر کنونی و حتی تا قوهستان دامن گسترانده بود در این نقشه است. و در اون نقشه دیگر این بیشترین قلم رو در اینجا میتونید در واقع مشاهده بنمایید. به هر حال پس از در دوره وجیه الدین مسعود که عرض کردم که توانست این فعالیت ها رو انجام ده و قلم رو گسترش بده، بحث صوفیه رو ما بار دیگه داریم. همطور که اشاره کردم پس از شیخ خلیفه مازندرانی که مردم رو توانست در واقع به سمت سربداران سوق بده، شیخ خلیفه رو همون وقت در اواخر عصر ایلخانان بود، از بهادرخان آخرین پادشاه ایلخانی برای او حکم خواستن که او اونو به حاکمان محلی واگذار کرد و او رو فقهای محلی محاکمه کردن و به اتهام شوراندن مردم علیه پادشاه به قتل محکوم کردن و حتی مخفیانه و شبانه رو در مسجد به دار آویختن و گفتن خودش رو به قتل رسانده و کشته و به دار آویخته. پس از اون کسی دیگری، یکی از شاگردان و اطرافیان او به نام در واقع شیخ حسن جوری که باز به خاطر همین سریال برای مردم ما شناخته شده هست، به یک معنا پرچمدار و پیشتاز حرکت‌های صوفیانه بود، ولی به دست پادشاه محلی خراسان، مغولی منطقه خراسان یعنی ارغون به زندان افکنده شده بود که وجیه الدین مسعود توانست او رو از زندان آزاد کنه و بار دیگه به صورت نمادین این دو عنصر تصوف و قدرت سیاست رو در کنار هم دیگه به نمایش بگذاره. درباره این شیخ حسن جوری نیز باز با خاطریت نمیتوان از تشیع او سخن گفت. اما این در واقع آزاد کردنش از زندان و همراه ساختنش با خود رو باید به عنوان نکته مهم مد نظر قرار بدیم. امیر مسعود در مجموع رو میتوان او رو یک پادشاه موفق نامید و توانست در واقع خیلی از گام‌های مهم رو برای تثبیت حکومتش برداره، اما این مسئله اختلافش با شیخ حسن جوری سبب شد که پایگاه مردمیش رو از دست بده. با این که وجه الدین مسعود خود او بود که شیخ حسن جوری رو آزاد کرد از زندان، اما سرانجام متهم شد که در کشته شدن شیخ حسن جوری که در یکی از جنگ ها تیری به او اصابت کرد و کشته شد و این انگشت اتهام متوجه همون سپاهی شد که خود او در اون سپاه حضور داشت، یعنی از سوی خودی ها گفتن کشته شده و انگشت اتهام به سوی امیر مسعود و وجه الدین مسعود بود. این عرضم به حضورتون که او هم در سال 745 قمری کشته شد. حاکمان بعدی سربداری خیلی شایسته ذکر نیستن، من خیلی سریع اینها رو مرور میکنم و خودمون رو متوقف نمی کنیم. کسی به نام محمد آی تیمور هست که 2 سال بیشتر حکومت نکرد و خود از خاندان اینها نبود، از غلامان امیر مسعود بود که او هم باز در همین منازعات بین سربداران و صوفیه که در اون دوره بودند به کشته شد. واقعا از این نظر خیلی دوره جالبی است، با این که همونطور که گفتن اصلا عامل پیدایش رو ما برآمده از 2 عنصر تصوف و عنصر سیاست ذکر کردیم، اینا با این که در پیدایش این حکومت مؤثر بودن دائما با هم در واقع منازعه و استکاک هم داشتن و اون برها خب این بررسی خاص خودش رو میطلبه. نفر بعدی کسی به نام کلو اسفندیار هست که اونم مثلا در واقع یک حد وسط، نه به شیخیان که در اون دوره گفته میشه همین به اصطلاح شیخ حسن جوری و شیخ خلیفه مازندرانی مد نظر هست، نه به اینها خواست که رایش نشون بده نه به سربداران، ولی خب به اصطلاح به دلیل اینکه به اصطلاح اهل به اصطلاح مماشات با اینها نبود خیلی توان مقاومت پیدا نکرد، به 1 سال هم حکومتش نرسید و پس از اون فرزند اون دومین پادشاه سربداری امیر مسعود لطف الله فرزند او به قدرت رسید، او هم 1 سال بیشتر حکومت نکرد و خیلی جالب بود که برای اینکه نفر بعدی به قدرت برسه و پیشنهاد داد که مقداری در واقع چیزی بگیره و کنار بره، 4000 خروار میگن ابریشم گرفت و از حکومت کناره گرفت و اونو در اختیار حاکم بعدی یعنی ششمین حاکم سربداری یعنی شمس الدین علی جشومی قرار داد. این شمس الدین علی جشومی هم مورد قبول به اصطلاح شیخیان بود و متصوفه، هم مورد قبول خود سربداران. در این دوره این شمس الدین علی تونست در واقع با برخی از منازعاتش رو با همسایگانش حل بکنه، با طوقا تیموریان صلح کرد، تقریبا یک ارتش آماده تونست با 18 نفر ایجاد بکنه، یه دیوانی درست کرد، دیوان اشراف که همون کار در واقع دیوان برید رو در قدیم انجام داد، هم برای گردآوری اخبار هم برای اطلاع از آنچه که در جامعهش میگذره، سکه ضرب کرد و مسجد جامع سبزوار رو که امیدوارم در ادامه بتونیم دربارش صحبت بکنیم بنیان نهاد و رفتارش با عامه مردم رو هم ستودن که میگن با بی‌عدالت رفتار میکرد و آنچه در احوال برخی از حاکمان گفته شده که برای آگاهی از آنچه که بر مردم میگذرد در لباس مبدل شبانه مثلا بین مردم میرفتند، این نکته رو برای ششمین حاکم سربداری هم ذکر کردند. میگن که در زمان او شدت اجرای او هم عدالتش و هم گناه ستیزیش به حدی بود که کسی در زمان او جرأت نمیکرد به سمت گناهان آشکاری که معمولا در شهرها پیدا میشه، کسی جرأت نمیکرد مستقیما به سراغ این گناهان بره. هفتمین حاکم سربداری کسی است به نام یحیی کرابی یا کراوی اون هم مدت حکومتش خیلی زیاد نبود، 6 سال البته حکومت کرد، نسبت به پیشینیان بهتر بود. او هم توانست اندکی به در بعضی قسمت‌ها و قلمرو به حکومت سربداران بیفزاد و آخرین در بازماندگان مغولی در منطقه خراسان رو هم او از سر راه برداشت و اون سپاه 18,000 نفری رو که در واقع ششمین حاکم سربداری ایجاد کرده بود، او هم او توانست این تعداد رو به 22,000 نفر برسونه و خب ارتش ثابت داشتن عنصر موفقیت و عامل موفقیت در اون دوران به حساب می آمد. او رو هم باز همطور که گفتم به شیوه حکومتش به اصطلاح ستوده اند و جمله رو در یکی از منابع آمده که میگن از غایت عدل و داد ولایت او به نهایت آبادانی و معموری رسید. اما اختلافاتی که همه جا خانمانسوز هست در این دوره نیز اون این هفتمین پادشاه ایلخانی رو در خود سوزاند. هشتمین حاکم که مدت حکومتش بسیار کم بود برادر اوست، ظهیرالدین کرابی یا کرابی که نکته خاصی در حکومتش نیست و دو نفر دیگه پس از او حیدر قصاب هست و لطف الله ابن مسعود. اما میرسیم به در واقع دو پادشاه 11 و 12 که اینها مقداری دایره فعالیتشون گسترده تر بود و شایسته توجه هستند. عزیزان باز عنایت داشته باشند، در یک حکومتی که بین 48 سال تا 54 سال، یعنی حالا اگه همون 48 سال بگیریم یا متوسط 50 سال بگیریم، در 50 سال 12 نفر در این حکومت به قدرت رسیدن. این خود مهمترین شاهد و نشانه ضعف یک حکومتی که ثبات نداشته باشه و اینقدر در آمد و شد حاکمان که هر آمدن و رفتنی قطعا وقفی در اداره کشور ایجاد میکنه، به اصطلاح این متعدد اینها حاکم داشتن، اینقدر حکومتاشون کوتاه بود. 11 حاکم سربداری که به نام در واقع حسن دامغانی معروف است، با اینکه 4 سال بیشتر حکومت نداشت اما دورانش دوران مهمی به حساب میاد. در این دوره پس از اون شیخ حسن جوری که او گفتیم دست در زمان هم وجه الدین مسعود کشته شد، ما چند صوفی دیگر رو در اینجا داریم در شهرهای مختلف. یکی از اینا شیخ عزیز جوری است که در شهر طوس قیام کرد و در به نام ولی سلام الله علیه سکه ضرب کرد و نام مقدس امام زمان سلام الله علیه رو بر سکه هاش ضرب کرد، ولی خب به دلیل هم مناقشاتی که با همگی داشتند، حسن دامغانی که 11 پادشاه ایلخانی بود، پادشاه حاکم سربداری بود، پهلوان حسن دامغانی 11 حاکم سربداری قیام او رو سرکوب کرد، ولی سرانجام با او هم مصالحه کردند. او نیز جالبه که با دریافتشان خروار ابریشم پذیرفت که دیگه دست از این داعیه تشکیل حکومت برداره. در همین دوره کسی دیگری به نام خواجه علی معید در دامغان سر به شورش برداشت که بعداً هم اتهام به حکومت رسید، دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. شیخ حسن در واقع یا پهلوان حسن دامغانی با این مواردی که ذکر کردم و این منازعاتی که بر سر دولت‌های و پهلوان حسن دامغانی 11 پادشاه سربداری، در همین در واقع دل مشغولی‌هایی که در برخورد با این متصوفه به خصوص و قیام اونها داشت، دورش سپری شد و پس از اون آخرین حاکم سربداری یعنی خواجه علی معید به قدرت رسید. خواجه علی معید که در حقیقت وقتی میگیم دولت سربداری، شاید فقط او مد نظر هست، 22 سال حکومت کرد و حوادث بسیار مهمی در زمان او به وقوع پیوست. در همونطور که اصولا در حکومت سربداران ما عنصر تصوف رو خیلی پررنگ میبینیم، و همطور که عرض کردم اینا به رغم اینکه اینا با هم در تأسیس این حکومت نقش داشتن اما همواره با هم منازعه داشتن، آخرین پادشاه صربی دارم دقیقا همین جور بود. او با اینکه با بسیار اون درویش عزیز جوری رو در دامغان با خود همراه کرده بود پیش از اینکه علیه پادشاه سربداری دست به قیام بزنه، اون رو با خود همراه کرده، ولی این همراهیشون دوامی نیاورد و این درویش عزیز به اصطلاح از او جدا شد و در واقع وقتی مطلع شد خواجه علی معید دامغانی قصد جان او رو داره از او جدا شد و در سال 777 کشته شد. خواجه علی معید قبر شیخ حسن جوری رو هم در حقیقت با خاک ویران کرد و به شکل دیگری جدا شدن خودش رو از اینها نشان داد. بحث ما درباره آخرین پادشاه سربداری به پایان نرسید. انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو به یاری خداوند تکمیل خواهیم کرد و بعد به دیگر نکاتی که به عصر سربداری برمیگرده اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.